أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشتلاط بلوغ در شاهد بود که مورد وفاق اصحاب بود فل جمله، ولی گذشت اینکه اتفاق اصحاب بر اعتبار بلوغ نمیتواند مدرک مسئله قرار بگیره بعد از آنی که مسئله مشتمل بر نصوص خاصه و تعلیلاتی در کلمات اصحابه که ممکنه مدرک فتوای اونها این یا آن باشه. خب بحث رسید به این که چه چیز دلیل بر اعتبار بلوغ در شاهده ولو فل جمله. مرحوم محقق نراقی قدس الله نفسه بر اشتراط بلوغ اولا فرموده مقتضای اصل اولی است. پس دلیل اول بر اعتبار بلوغ در شاهد اصل عملی است. منظور از اصل اولی همون اصل عملیه، اصل عدم حجیت. اگر شک در حجیت شیئی از امارات بشود، مادامی که احراز نشه حجیت، اصل عدم اعتبار و عدم حجیت. این تردیدی درش نیست و امر تمامی هم هست. منتها وزان این اصل در مقام، وزان اصالت الفساد در معاملات، در بحث معاملات که اصالت الفساد در معاملات ولو قاعده و اصل اولیه، ولی با وجود یک اطلاقی و عمومی در صحت معامله نوبت به این اصل اولی نمیرسه، میشه اصل ثانوی. و اصل ثانوی اصل میگن صحت معاملاته. خب آیا ما نحن فی اصل اولی که فساده، مقتضای اصل ثانوی چیه؟ مرحوم محقق نراقی فرموده اصل ثانوی هم در مقام مقتضی فساده. منظور ایشان از اصل ثانوی در بحث اشتراط بلوغ اطلاقاتی است که ازش استفاده میشه که شهادت نابالغ مردوده. اون اصل ثانوی در معاملات اطلاقاتی بود که میگفت هر عقدی صحیحه، اصل و قاعده و عموم ثانوی بعد از اصل اولی در اینجا اینه که برخی ادله که میگه شهادت صبیان مردوده، شهادت نابالغ مردوده. پس بنابراین این اصل هم موافق با اصل اولی است برخلاف اصل ثانوی در معاملات. گرچه مرحوم صاحب جواهر قدس سره در مقام استدلال بر اعتبار شهادت صبی در بعضی از موارد استدلال میکنه به یک اصل ثانوی که عمومات و اطلاقاته، ولی محقق نراقی این فقیه فحل میگه اصل ثانوی در شهادات اعتبار بلوغ و فساد. حرف صاحب جواهر به حسب اون موقع دعوای خودش درسته، یعنی ما یک اطلاقاتی داریم که هر شهادتی مسموعه، مندرج میشه مثلا در اون اطلاقات شهادت صبیان. حرف صاحب جواهر اینه. خب اگر بگید اصل ثانوی صحت و قبول شهادت سبیه، پس چرا نراقی میگه اصل ثانوی فساده؟ منظور محقق نراقی قدس سره از اصل ثانوی اون مخصص اون عموماته. یعنی درست ما یک عموماتی داریم که شهادت صبیان، شهادت مطلقا مسموعه، که حالا اشاره میکنم به مدرکش هم، اما یک دلیل اخص از اون اطلاقات هست که این دلیل اخص اطلاق داره، مطلق شهادت صبی مردوده. و حتی اگر بخواد شهادت صبی در مثل دم معتبر باشه نیاز به مخصص داره. منظور محقق نراقی از اصل ثانوی اینه، یعنی با وجود عمومات قبول شهادات به ما یشمل شهادت الصبی، اما اون اطلاقات و عمومات مخصص داره. مخصصش اون دلیلی که میگه شهادت صبی مسموع نیست. نتیجتاً اینه که اصل ثانوی میشه رد شهادت صبی. چرا؟ برای اینکه اون عموم قبول شهاداتی که میخواد اصل ثانوی بشه مخصص داره در مورد صبی، که صبی مطلقا شهادتش مردوده. به نحوی که اگر قبول شهادت صبی در دماء بخواد اثبات بشه، این اطلاقات رد شهادت صبیان باید تخصیص بخوره. یعنی نگید که قبول شهادت صبی در، خوب دقت کنید کلمات این بزرگان رو دارم براتون معنا میکنم، قبول شهادت صبی در دماء موافق اطلاقات قبول شهاداته، پس دیگه معطل چی؟ ما میگیم این قبول شهادت صبی در دماء اگر بخواد مخصص به موافقت قبول شهادات پذیرفته بشه، فرع اینه که در اثناء راه به ادله مخصص شهادات که اشتراط بلوغه برخورد نکنه. و الا اگر ادله اشتراط بلوغ بود دیگه صحت قبول شهادت صبی در دم قابل اخذ نیست، مگر اینکه مخصص این قرار بگیره. ولذا اگر بنا شد مخصص نبود، تعارضشون بالعموم من وجه بود که در بعضی از موارد نمیتونه قبول شهادت صبی فی دماء بگیم خب با این باید اخذ بهش بشه، تعارض میکنه و تساقط میکنه، که حالا خواهد آمد در ضمن کلام. پس اینی که تو کلام صاحب جواهر به مناسبتی فرموده لعموم قبول شهاده و اطلاق دلیل اعتبار شهادت به نحوی که شامل شهادت صبیان میشود در مسئله به اصطلاح برخی از موارد شهادت صبیان، این منافاتی با کلام مرحوم نراقی که می‌فرماد اصل ثانویه در شهادت صبیان رده و نقبول نداره. پس در مقام ما یه اصل اولی داریم، اصل عملیه. اصل ثانوی عمومات و اطلاقاته. این عمومات و اطلاقات، این اصل ثانوی، یه ثانویه در کلام نراقیه که عبارت از عمومات اشتراط بلوغ و بطلان شهادت صبی، یه عمومات قبول مطلق شهادات داریم. و از اونجا که اون اطلاقات قبول شهادات شامل شهادت صبی بخواد بشه باید مخصصی نداشته باشه، و مرحوم نراقی اطلاقاتی در اشتراط بلوغ و رد شهادت صبی فرض کرده، نوبت به عمومات قبول شهادت نمیرسه. اصل ثانوی در موارد شک در اعتبار بلوغ و عدم اعتبار بلوغ در برخی از موارد اطلاقات ادله اعتبار بلوغه. خب حالا این اصل ثانوی مرحوم نراقی ایشون عده‌ای از نصوص رو در این مجال ذکر میکنه که اینا مفادش این اصل ثانویه، اصل اشتراط بلوغ و رد شهادت صبی، به نحوی که اگر یه جایی شک کردیم آیا شهادت صبی مسموعه یا نه، نوبت نمیرسه به اصل عدم حجیت، بلکه نوبت میرسه به اطلاق دلیل اشتراط بلوغ و عدم اعتبار. این نصوص در کلام محقق نراقی قدس سره این گونه ازش تعبیر کرده. بله، فرمود و کذا الاصل الثانوی. این اصل ثانوی، حالا بیان این اصل ثانوی، یک، لمفهوم الحصر فی مرسلت یونس، در مرسل یونس که در باب قضا گذشته استخراج الحقوق به اربعه، اثبات حقوق چهار راه داره، به شهادت رجلین عدلین و سه چیز دیگه درش ذکر شده. ایشون میگه استخراج الحقوق به امور اربعه که یکیش شهادت رجلین عدلین، صبی که رجل نیست. این روایت در مقام حصره، میگه فقط و فقط به شهادت رجلین. نتیجتا اینه که اگر جایی ولو دم یا جراح صبی شهادت بده، دیه یا قصاص، استخراج الحقوق به شهادت رجلین فقط. شهادت صبیان مندرج در این عنوان نیست. این یک دیگه، اگرم بگید صدق رجل نکنه، اون دیگه به حسب ادله‌ای که گفته بعد البلوغ دیگه یجری و همه آثار برش باره، اون دیگه حالا ضرورت اجماع قطع شارع برای رجولت یا حد خلاصه ترتیب احکام دیگه بلوغ رو معیار قرار داده عموماً در احکام، تصرفات، ولایت بر معاملات، قبول شهادات، این دیگه محل خلاف نیست. خب به شاید که نمیشه این حرف رو زد. اونی که شنیدید که الغاء خصوصیت، بارها گفتیم جاییه که عنوان رجل موضوع حکم خودش باشه. رجلون شک بین الثلاث و الاربع، حکم به مرعم تعدی میکنه، حکم به مرعم تعدی میکنه. شما بفرمایید به پسر دون بلوغ هم تعدی میکنه، چون رجل تعبیری مثلا از یک عنوان مثلا انسان باشه. اما رجل شهد بالهلال، رجل قضا بالحق، رجل افتا،
نمیخوام اینا تعدی میکنه به مرأه، عرضم اینه که رجلن در مقابل مرأه فرموده رجلن،
یعنی که دو فرزند
نازل به سن نیست.
خب میدونم آخه این روایت در مقام حصر آمده، میگه که آقا استخراج الحقوق به اربعته، با این چهار راهه، غیر از این چهار راه دیگه نمیتونید حقی رو اثبات کنید. حسن و
حسین رجلین
نبودن؟ حالا چه برده آقای من، اون معصوم بود، او دیگه اصلا به عنوان قبول شهادت اصلا صغرا نداره. حسن و حسین اگر شهادت بدن، حسن و حسین نمیخواد، یکیشون هم به عنوان مثل که رسول الله هستن. اگر حضرت عیسی در مهد شهادت بده، اصلا دعوای پیغمبریشو میپذیریم تا چه برسه بیاد شهادت بده. خب از همین رو عرض کردم، خلاف ظاهره، چون شما میخواید بگید که این عنوان رجل عنوان مشیر دیگه، مطلق مذکر، اصل در عناوین موضوعیت مادامی که خلاصه مشیر بودنش ثابت نشه. رجل در جای خودش گفتیم عنوان مشیره، اما کجا؟ اونجایی که موضوع حکم خودش قرار بگیره. بگه اذا شکر رجل بین الثلاثه والاربع، شما نمیگید اذا شکل مذکر، میگید اذا شکل مصلی. اینجا عنوان رجل موضوع حکم خودش، اذا شکه چه خاکی به سرش باید بکنه؟ ولذا زنم باشه همینه، کودکم باشه، البته کودک باشه نمیدونم، ما رجل رو الغاء خصوصیتش رو به لحاظ مرعه کردیم، اما رجل رو به لحاظ نابالغ ما این الغاء خصوصیت رو قبلا نکردیم و نمی کنیم، چون ممکنه عنوان رجل موضوعیت داشته باشه. ولذا تو ذهنم بعضی از بزرگان در مسئله اذا اوقب غلامن اونجا دارن که رجل اذا اوقب غلامن تحریم مؤبد احرم علیه اخته کذا اینا مطرحه، ولی اگر دو تا بچه بودن یه غلطی کردن در حال عدم بلوغ نمیشه حکم رو، مگر یک اطلاقی در دلیل، اگر عنوان عنوان رجل باشه به صبی نمیشه تعدی کرد. خلا غلام باشه، غلام میتونه او قبه و غلامون او رجلون، پس بنابراین نمیشه به یک
نفس رجل.
خب آخه ایشون اونجا مرد میگه، میگه رجل رو گفته در مقابل مرعه، مرعه که نمیتونه ایقاب کنه. خب چطور؟
همه چیز رو گفته به تقریبی برشن به قسمه ما رو حقوق ناسه در حقوق الله به قسم معنا نداره و امثال اینا به این رفت نداره.
استخراج الحقوق نه، حتی حق الله منتها، حالا قسم در حق الله جا نداره، این معناش این نیست که ما ادای اونم لازم نیست، تمام اینها در تمام موارد جریانش تصویر داشته باشه. مجموعاً استخراج الحقوق اهم من حقوق الله و حقوق الانسان راهش ایناست. این یک. دو، اونی که میخواد این اصل ثانوی رو اثبات بکنه، چند تا روایت، خوب دقت کنید، عمده دلیل مرحوم آیخویی هم بر اشتراط بلوغ عمدتاً این چند تا روایتیه که میخوام اشاره کنم. برخی از روایات مفادش اینه، سوال میکنه، میگه یک کسیه میاد شهادت میده نسبت به امری که در حال صبا تحمل کرده، بچه بود دید فلانی مالی رو فروخ به یک کسی، حالا شده یک آقا بر خودش، بچه 10 ساله بود داشت تو کوچه ها راه میرفت میدوید بازی میکرد، حالا شده علامه مجلسی، میاد شهادت میده میگه آقا شما مگر نبودی 40 سال قبل اینو فروختی به فلانی؟ شهادت میده. در روایت داره شهادت بالغین اگر تحمل در حال صبا باشه اشکال نداره، در حال ادراکشون و بلوغشون و عقلشون اینا دارن شهادت میدن، مهم نیست در حال تحمل نابالغ بوده، اما در حال صبا درک کرده. کأنه مفاد این نصوص و روایات اینه که شهادت نابالغ قبول نیست، مشکل اینه که اینجا شهادت شهادت بالغه، تحملش در حال عدم بلوغه. اگر شهادت نابالغ مشکلی نداشت دیگه، صرف این که میگن که مثلا در حال تحمل نابالغ باشه، برمیگردن میگفتن که اگر در حال صبا شهادت هم بده اشکال نداره، نه تحمل اشکال نداره. که انه مغروس و مرتکز و مفروغ و عنه، اینه که شهادت از غیر بالغ مسموع نیست، منتها کلام اینه که در قبول شهادت علاوه بر بلوغ حال ادا، بلوغ حال تحمل هم لازمه یا نه اون مهم نیست، تمام موضوع حجیت بلوغ حال اداه، چه اینکه حال تحمل بالغ بوده یا نبوده. عمده دلیل مرحوم آقای خویی بر اشتراط بلوغ همین روایات داله بر این مضمونه. بله ایشون اینجوری تعبیر میکنه: و مفهوم شرط فی روایت سکونی ان شهادت الصبیان اذا اشهدوهم و هم صغار جازت اذا کبرو مالم ینسوها. اگر بزرگ شدن از سبا خارج شدن تا فراموش نکردن یادشون هست شهادت اینها پذیرفته است. ان شهادت الصبیان اذا اشهدوهم و هم صغار جازت. بله چون تعبیر به مفهوم شرط کرده، من اینی که تقریبی که من عرض کردم از تقریبیشون متفاوت بودا، مرکوزیت اعتبار بلوغ رو من عرض کردم و الا این اذا اشهدوهم و هم صغار این که نیست. خب اذا کبرو خب معناش جازت، اذا کبرو ممکنه مسوق بر عدم مانعیت تحمل حال از صغر باشه. اذا کبرو یا کبرو اگر بالغ شدن قبوله، شاید نه بگیم که مفهوم شرط دیگه قبوله. اذا کبرو یا مالم یکبرو قبول نیست. به هر حال اینم یه تقریب. تقریب دیگه همونی بود که من عرض کردم که انه مرکوز و مفروغ عنه بین سائل و امام علیه السلام اینه که شهادت صبی قبول نیست. فقط مشکل اینجا اینه که تحمل حال صبا بوده نه شهادت حال صبا. این عدم رد امام از این تقریر دیگه، این تقریر شد دیگه الان، ولی زا این روایت ظهور پیدا میکنه در این که امام بهش نفرمود که خب شهادتش هم در حال سبا اشکال نداره. نه خب عرض کردم مفروغیت یعنی همین، اگر تو مقام اون بود که دیگه اطلاق لفظی بود. بله دیگه، بله خب فرضی یعنی تحمل. اذا اشهدوهم و هم صغار یعنی زمان تحملشون، اشهدوهم و هم صغار یعنی حملوهم الشهاده. دیگه براش فرقی نمی کنه، در اون روایت حضرت رضا داره حضور هی شهاده. چی بود عبارت روایت؟ هی شهادتون. منظور از اشهدو ذوی عدل منکم حضوره، نه اتخاذ شاهد به اختیاری. و بله سکوت امام علیه السلام از اون چه ظاهره اینه که راوی شیخ تو مکاسب اگر یادتون باشه تو مکاسب محرمه یک جا به یک روایتی استدلال میکنه، خیلی از محشین سردن نیوردن میگن کجا این روایت دلالت داره. راوی قریبه بیم تو ذهنم از قدیم، راوی میاد از امام سوال میکنه که خلاصه دهن متنجس رو برای استصباح اجازه میدید خرید و فروش بشه؟ حضرت میفرماد لا بأس. مرحوم شیخ میگه این دلالت میکنه برای اینکه استعمال نجس یا بیع نجس لغیر غرض استصباح جایز نیست، چون راوی مفروضش اینه که میگه این دهن متنجس لغرض الاستصباح، اگر بناست دهن متنجس لمطلق الاستفاده ها جایز باشه، مثلا بیعش مطلق جایز باشه، دیگه راوی لازم نیست بیاد عنوان خاص براش درست بکنه، نه در همه چیز استفادهش جایزه. میگه بیعش لخصوص استصباح اجازه میدید بیعش رو. خب این حاکی از اینه که مرکوز تو ذهنش اینه که علل اطلاق جایز نیست مگر در مورد خاص شبهه داره. خب این خلاف ظاهره دیگه، این که میگن ظهور یعنی همین دیگه. اینم دو. سوم و صحیحت محمد، این نمیدونم محمد ابن مسلمه یا غیر او، اینشون هم جور تعبیر کرده. فالصبی یشهد علی الشهاده، محمد ابن مسلم یشهد علی الشهاده، شهادت فرع. فقال ان عقله حين يدرك انه حق جازت شهادته. حين يدرك ان عقله، اما حين يدرك اون وقتی که بلغ، ادرک یعنی بلغ، جازت شهادته. حالا مفهوم قید بگید، چون این دیگه نمیتونه مفهوم شرط باشه مگر به یک، چون شرطی مسوق بر تحقق موضوعه، اینجور نیست که ادات شرط سر اون در آمده باشه مگر با اون نحوی که مرحوم آخون تصویر کرده در آیه نبأ، ان نبأ ان کان الجائی بهی فاسقا، آیه رو اینجوری چیز کرده در جواب از مرحوم شیخ، که شیخ در رد استدلال به آیه نبع فرموده این دلالت نداره به مفهوم شرط، چون قضیه شرطیه مسوق برای تحقق موضوعه، مرحوم آخون دستکاری کرده، مگر اینو اونجوری تصویر کنیم. و چهار، صحیحت و جمیل، تجوز و شهادت و صبیان. سؤاله، قال نعم فی القتل. مفهومش چیه؟ مفهوم فی غیر القتل شهادت الصبی لا یسمع. راوی سوال میکنه از پذیرش شهادت صبیان، حضرت حد ذکر میکنه، تعیین میکنه فقط در قتل، ولذا این مفهوم تحدیده، از مفهوم شرط هم بالاتره. حضرت در مقام بیان موارد قبول شهادت صبیه، مفهومش اینه که ما ادای این مسموع نیست. پنج، ایشون فرموده در این چهار فرمود، فإن الجواب المقید بعد السؤال عن المطلق. سؤال اینه که کجاها شهادت صبی مسموعه. سؤال این معنا داره کلام ایشون، یه وقت سوال از مطلق نیست، سوال از مجمله، سوال از فی الجمله است. اگر سوال اینجوری بود، آیا شهادت صبی جایی داریم در شریعت قبول باشه؟ خب حضرت یه مورد رو ذکر میکنه، یعنی فی الجمله. اما یه وقت اینه که سوال از اینه که کجاها شهادت صبی مسموعه، اصلا هیچ جا وجود داره؟ سوال از مطلقه، نه سوال از فی الجمله تا جواب فی الجمله باشه. سوال وقتی که از مطلقه، جواب مقید، معناش اینه که در ما ادای این دیگه شهادت مسموع نیست. فرموده به منزلت تفصیل القاطع للشرکه. پنجمین دلیل بر اصل ثانوی، روایت محمد ابن حمران. سندش نمیدونم چی، اتکم سند ادا سند اتکم خروج چی؟ علی بن
ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن محمد بن
عمر. خوبه دیگه، روایت معتبر است. محمد ابن حمران باید ثقه باشه دیگه، نوه برادرزاده زرار است دیگه، محمد ابن حمران ابن اعین. چرا ایشون میگه بر روایت محمد ابن حمران؟ نه،
روایت محمد،
فرمی صحیحت محمد، من خوندم صحیحت محمد، شما شنیدید روایت نمیدونم. صحیحت محمد، صحیحت جمیل، ولی در یونس گفت مرسل یونس. البته روایت سکونی هم فرمود روایت سکونی، ولی موثق است، چون سابقین روایات سکونی رو ضعاف میدونن، ولذا علامه و غیر علامه روایت سکونی رو رد به ضعف میکنن، میگن سکونی و نوفری هر دوشون ضعیفه. محمد بن عمران نداره، خب ولی بیت این، بله نه، این برادرزاده زرار است، حمران برادر اینا بیت معروفی هن، بودن سنی بودن و همشون شیعه شدن الا یه موردشون ظاهرن، خلاصه اینا بیتشون مرد و زنشون یه خواهری دارن که باز اصل شیعه شدن اینها همون خواهر است. حاله اون خواهر اول شیعه شد و به واسطه اون خواهر 9 تا برادرن ظاهرن، زراره و حمران و خلاصه همشون از فحول و بزرگان فقهای اصحاب ائمه قرار گرفتن. اینا سنی هم که بودن از فقهای اهل سنت بودن، در حدی از فقها بودن که اول هم که شیعه شدن شیعه ایشون مثل شیعه آخریشون نبوده، شیعه ای بوده که شل بودن، مثلا به امام صادق میگفتن یکی من یکی تو دیگه، امام علیه السلام اینا رو جاشون نشونده، ولی اولش اینجوری شیعه شدن. روایت خیلی زیبایی داره در اصول کافی هست که برازم تو اصول کافی زراره امام براش احکام بیان میکنه، لوشه بالا میندازه میگه لیس بشه، امام میگه یه چیزی میگه لیس بشه، یعنی میگه آقا شما رو در حد یه عالم قبول داریم، نظر شما اینه نظر منم اینه. یه مقداری که گذشت حضرت خالص این بد داره پیش میره، حضرت فرمود یا زراره هذا املاء رسول الله خط علی، میگه لیس بشه دیگه، دست پاشو جمع کرد دیگه بعد از اون، والله اینا اولش اینجوری بوده دیگه. خب پنجم روایت محمد ابن حمران عن شهادت الصبی فقال لا الا فی القتل یؤخذ به اول کلامه ولا یؤخذ به ثانی، که این دیگه مفهوم استثناست دیگه، لا الا فی القتل. اینی هم که هم تو صحیحه جمیل هم تو این روایت آمده بود یؤخذ به اول کلامه ولای اخذ به ثانی، این همونیه که میگن بچه راست میگه، بچه راست میگه اول حرف راستو میزنه بعد دیگه خیال بافیاش شروع میشه،
یادش میاره.
ای دیگه یادش میره، ضبطش به هم خورده، یعنی ضبط نداشته که به هم بخوره، شروع میکنه دیگه هی فیلم سازی، هی اون کارتونای تاموجیری یادش میاد، هی دخالت پیدا میکنه توی اون تصویر واقعی، هی کم میشه هی زیاد، ولی زا هنوز داغ و داغ، هنوز دست نخورده به صرافت یؤخذ به اول کلامه، اون اولین خلاصه بله هست اونم تو بعضی از روایات. خب این پنج تا، بعد بعضی از روایات دیگرم ذکر میکنه ایشون که دلالتش خیلی به نظرم خلاصه چندان چنگی به دل نمیزنه، عنوان شهادت رجل واحد در روایت آمده، خلاصه خب اون منافات نداره که شهادت صبیانم مسموع باشه، مثل روایت به عبارتشون مرسله فقیه ان شهد رجلان عدلان علا شهادت رجلن فقط ثبتت شهادت رجل واحد. خب حالا این، حالا اگر دو صبی شهادت بدن منافات داره با اینکه با اونم ثابت بشه، ولی خودش هم گفته یوم کنن یستدل به مفهوم این روایت و به برخی از روایات دیگه. به هر حال روایاتی که تا اینجا گفته شد برای اصل ثانوی مخصوصا صحاح محمد و جمیل بر عدم اعتبار شهادت نابالغ به عنوان اصل عام ثانوی تام، مگر در قتل که استثنایی بود در اون روایت خاص که فیه کلامون که بحثش انشالله خواهد آمد، ولذا اصل در شهادت صبیان میشه ادب قبول، ولذا عمده میشه گفت دلیل بر اصل ثانوی صحیحه محمد ابن مسلمه و الا صحیحه جمیل به لحاظ قتل باز استثناء درش آمده بود. اونی که به عنوان اصل عام، اصل ثانوی عام بود صحیحه محمد ابن مسلم بود، ان عقله حين يدرک انه حق حين يدرک جازت شهادته. خب این اصل ثانوی. و اما اصل ثانوی که در کلام مرحوم صاحب جواهر قدس سره آمده که مورد توجه مرحوم نراقی هم در ذیل کلامش هست، بله به فرمایش شما اینم هست، شهادت فرعه، حالا شهادت فرعه و اما در شهادت اصل بله اونم خوب بود. بله من غرضم این بود که این صحیحه بله و الا اون روایتم هم روایت سکونی هم روایت محمد ابن مسلم به عنوان اصل ثانوی تمام بود. و اما اصل ثانوی موجود در کلام صاحب جواهر قدس سر رو مرحوم صاحب جواهر در اداد استدلال برای قول به قبول شهادت صبیان در دم خودش قبول نداره، ولیکن وجوهی رو برای استدلال ذکر میکنه. اولین دلیلی که شاید در جواهر آمده استدلال به اطلاقات ادله شهادت که در قرآن مجید و شاید در غیر قرآن مجید اطلاقات ادله. منظور ایشون از اطلاقات چیه؟ مثلا مرحوم نراقی ذکر میکنه برخی از این اطلاقات رو بالخصوص یا عمومات. عبارت مرحوم نراقی اینه که مثلا فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، یا فاشهدوا ذوی عدل منکم در باب طلاق. منظور از این موارد خاص اینه که مبادا کسی استشهاد بکنه به آیه استشهاد شهیدین من رجالکم، اون که شامل صبیان نمیشه. صاحب جواهر میگه ما داریم عموماتی اطلاقاتی که اختصاص به شهادت بالغین نداره. اشهدو ذوی عدل منکم، اینو البته نراقی اشهدو ذوی عدل رو ذکر نمی کنه چون در دلالت عدل بر بلوغ کلامی داره، ولی آیه که خودشون ذکر میکنه آیه به اصطلاح فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، نه ذوی عدالت درش آمده نه رجل آمده نه بالغ آمده. فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فامسكوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت تا آخر. این تو کلام جواهر که به صورت مندمج آمده و توجه باید داشت موارد عنوان رجل اینا اطلاقات نیست. مرحوم محقق نراقی در این مجال عده‌ای از نصوص رو ذکر کرده که میگه اینا به عنوان اطلاقات ادله باب شهادت میتونه مرجع باشه قبل از اون اصل ثانوی که ایشون تقریر کرده، یعنی به عنوان ما قبل مرحله مخصص. مثل چی؟ اذا کان شاهد مرضیان فلا بأس به شهادته. ایشون میفرماد اطلاق قبول شهادت مرضی، یا اذا کان عفیفا صائنا، ایشون میگه مثل موثقه ابی بصیر، لا بأس به شهادت ضیف اذا کان عفیفا صائنا، لازم نیست مهمان بالغ باشه. معیار رو گفته اذا کان عفیفا صائنا. در بعضی عناوین در ادله صلاح آمده، اذا کانوا صلحا، ایشون میگه در باب صحیحه علا در باب شهادت مکاری و جمال و ملاح، آیا خلاصه شهادت این اصناف مسموعه؟ تو ذهنم هست کفترباز و اینام یکی از موارد، حالا اینجا نه، عناوینی که تو ادله آمده، این هم از همون قبیل. خلاصه میگه مکاریه، یعنی به اصطلاح امروزمون بگیم شوفره، ملاح، مکاریه، جمال شتربانه. سوال اینه آیا شوفرا، خیال نکنید شما که رانندگی میکنید مندرج در عنوانید، منظور اونه که حرفشون اینه. ببینید که من میگم متوجه میشید، بعضی از حرفه ها اون اصحاب حرف دهنشون که چاک نداره، هیچ حد و مرزی هم دیگه ندارن برای اشیا. و علیزا که انهو یک اتهامی در به نحو عام در اون حرفه ها هست که اینا مثلا ممکنه حالا یا شوفره مقیده به نما، خودم دیدم شوفری دیدم که مسافراش پیاده نشد، او پیاده شد و نمازش رو چجوری خوب. ولی خیلی وقتا شوفر و شاگرد شوفر اینا اصلا تقید به خیلی وقتا ممکنه نداشته باشن. شبه برای روات از این جهته، میگن شهادت اینا قبوله، حسنتونه چه اشکال داره اگر صالح باشه شوفر باشه؟ شوفری اینجور نیست که دیگه او رو از صلاحیت برای شهادت بندازه. تقبل شهادتهم اذا کانوا صلحا، اگر آدم های خوبی هن صالحی هن، حالا یه عده‌ای از شوفرها خوب نیستن، دلیل نمیشه که پس بنابراین هر شوفری خوب نباشه. اذا کانوا صلحا، خوب خب این شامل صبیان هم میشه. پس بنابراین این روایت میگه شهادت مطلقا قبوله. پس اطلاقات یک اصل اولی بعد از اصل عملی اولی، یک اصل اولی که در مقام ادله اجتهادی شکل میگیره قبول شهادت که شامل صبی هم میشه. بعد او با ادله اعتبار بلوغ تخصیص میخوره، نتیجهش این میشه که بلوغ میشه اصل اولی. والحمد لله رب العالمين.